میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
مدرسه ها که وامی شد، یه دیوار بود و یه در بزرگ که حائل می شد بین ما و هرچی خوشی و تابستون و گرما و صدای غیژغیژ کولر و کلن اوقاتی بود که بهش می گفتن اوقات فراغت. اون در لعنتی که دوباره باز می شد و اون دیوار بلند زندانوار بر می گشت و ما خراب می شدیم تو حیات و سر صف به خط می شدیم و صدای نخراشیدهی پشت اون تریبون محقر به اون می گفت دستاتونو مشت کنید و پرت کنید تو هوا و مرگ بر این و مرگ بر اون بگید تا آرمان هامون بشه اونی که باید.
هرچی لعن و نفرین دارین باید نثار وجود بی وجود این صدام کثیف بکنید که با کمک این کشورهای دنیا میخواد خواب راحت رو از چشم مردم مظلوم ما بگیره. آخه یکی نیست به این مرتیکه لندهور گوساله صدام بگه اون قدرت ها پشتت نبودن که 7.5 سال جنگ طول نمی کشی، 7.5 ساعت بغداد رو سرت خراب می کردی. حالا واسه ما شرق و غرب و آمریکا و شوروی و هر خراب شده دیگه ای اومدن پشت این واسدادن که این ما رو بزنه زمین، اما ما جلو همه اینا واسدادیم و به همه چون میگیم
نمیدونستن آرمان ما اگه بشه اسمشو آرمان گذاشت، دیدن رفقا بود بعد 3 ماه تعطیلی و آتیش سوزوندن تو زنگ تفریحی که فقط ادای تفریح بود. یکی میدوید، یکی قلمدوش اون یکی درسای زنگ بعد و دوره میکرد، یکی میفهمید دفتر مشقشو خونه جا گذاشته و هاکنان دستاشو گرم میکرد تا زیر بار ضربه های خطکش دووم بیاره. اون یکی هم میشستی گوشه و به دختر همسایه یا پسر مدرسه بغلی فکر میکرد که بعد از زنگ آخر چه کارا که تو عالم خیال نمیتونستن با هم بکنن. اما تو اون حیاتای خاکستری رنگ‌هایی هم بود پاشیده رو در و دیوار که توی اونا هم اتفاقا نشونی از زندگی و کودکی و نشاط نبود و باز هم این مرگ بود که حرف اولو میزد.
خب اب نداره، اون مرگ باید شوروی رو پاک کنیم، بنیست مرگ باید صدام جاشه.
نه آقا نمیشه که مرگ بر صدام یدیده کافر جا شوروی جا نمیشه.
آب بنیست مرگ بر صدام کافر یزدی ملعون
پافیوس فقط بنویس.
آقا این صدامو تو نمیتونه بنویسه تو حیات.
آقا من میخوام این مرگ بر آمریکا و مرگ بر صدام یه جایی باشه هر کی پاشو میذاره تو این مدرسه این بخوره تو چشش.
خیلی خب شوروی کجا بنویسه؟
دیوار کنار دستشویی نمیشه نویس.
آقا اونجا انگلیسه،
اینجا بنویس شوروی، این بغل بنویس.
آقا بغلش هم اسرائیل. آقا بعدیش هم فرانسه است، بعدیش هم مرافقه، بعدیش هم انگلیسه.
در برابر همه این مرگ برها و نفرین ها صف می کشیدیم و از جلو نظام می گفتیم و خطمون امتداد پیدا می کرد تا پشت نیمکت هایی که روشون هزار هزار خاطره کنده بودیم و فلان فرمول و اسم فلان فلات و راه حل بهمان معادله رو حتی از تو دفترامون هم خوش خطر کنده کاری کرده بودیم. بعضی همون هم قلب کوچیکمونو کشیده بودیم که یه نیزه توش رفته بود، اونقدر بزرگ نشده بودیم اون موقع تا معنی واقعی دل شکستن و خورد شدن رو حس کنیم. بالای تخت سیاه عکس اون پیرمرد اخمو بود و یه آیه قرآن، جلوی تخت سیاه معلمی سیاه پوش که شغلش شغل انبیا بود و رسمش رسم شمر که همه ندونستنا و نفهمیدنامونو با یه خودکار لای انگشتامون فشار میداد تا شاید برای آینده مملکتمون آدم به درد بخوری بشیم. شاید همینه که برای نسل‌های متمادی برای ما مدرسه طعم درد و سیاهی و تحقیر داشت، طعم اولین بازداشت‌های زندگیمونو وقتی چشیدیم که مجازاتمون یه لنگ پا بایستادن بود گوشه کلاس یا جلوی دفتر مدرسه یا تو اون زیر پله کوفتی که توی تاریکیش باید منتظر جلاد کت شلوار پوشی میموندیم که ردای ناظم و مدیر تنش کرده بود و باید میومد سزای کودک بودنمونو میذاش کف دستمون. شاید واسه همین بود که زنگ آخر یا وقتی معلمی مریض بود و نمیومد ما خوشبخت ترین ها بودیم. شاید واسه همینه که برای اون نسل اولین تجربه آزادی لحظه های بی معلم بود که میتونستیم توش کودک باشیم و ادای مسئول بودن رو در نیاریم و بزنیم تو سر و کله هم و از سر و کول در و دیوار و کلاس و راه رو و حیات بالا بریم و شاید اگه دیوارهای مدرسه کفاف میداد بزنیم به بی‌دغدغگی خیابونای اطراف و رها بشیم از اون همه قید و بندی که قرار بود تعلیم و تعلممون باشه و ما باهاشون عبادت کنیم. اما یه عالمه خاطری سیاه و سفید برامون ازش مونده و روزا و شبایی که وسط موشک و وضعیت قرمز و بمب و خوابهای پرکابوس توشون راه کودکی و نوجوانی رو گم کردیم و شدیم اینی که هستیم. پر از خاطره اما نه چندان خوشحال بابت پیموندن اون راه و سرشار از لحظه های سنگینی که شونه های کودکیمون طاقت حملشون رو نداشت و چه بسا زیرشون له شدیم. ولی بی‌انصاف نباشیم، اون لحظاتی که با توی همکلاسی ساندویچمون رو نصف کردیم و خوردیم، اون لحظه که توی اون آبخوری سیمانی کثیف از شیر آب می‌خوردی و من لیوانم رو بهت دادم، اون لحظه‌ای که جای سیلی معلم هنوز رو صورتم بود و تو بروم نیاوردی، اون لحظه که جای پدر و مادرم برگه امتحانیمو امضا کردی و هر دو با هم ذوق کردیم از این تقلب کودکانه، و هزار هزار لحظه مثل این لحظه ها هم بود که ما به اقتضای کودکیمون خلق کردیم و توی ضمیر ناخودآگاه پر از تصویرمون مونده و اگه گاهی هم نوستالژی عجیب این ماه و بوی ماه مهر میپیچه تو مشاممون به خاطر همون هاست، به خاطر تو، به یاد تو و اون کودکی که با اون همه خاطره به این واه از زندگی رسوندمون که حالا ساکنشیم، مسافرشیم و داریم طی میکنیمش. Yeah.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ همگی هر جایی که هستید، من فرشید منافی هستم. اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته بازم با شروع ماه مهر ندای مدرسه ها وا شده، اینا تو کوی برزن پیچید و بچه ها رو پوش مدرسه برتن و با دلی خون و چشمانی خوابالود رفتن مدرسه. خلاصه عزیزان دانشجو هم که سامسونت به دست میرن دانشگاه تا قله‌های علم و دانش و باقی موارد رو فتح کنن. منتها یه سوال خیلی فلسفی هست که به نظر میاد سالهاست بشر دنبال جوابش بوده و اونم اینه که چی؟ چون بعضی بزرگترا میگن آقا ما 600 سال راه مدرسه و دانشگاه رو رفتیم و اومدیم مدرک گرفتیم، چی شدیم که حالا مثلا این بچه‌ها اونم تو این دور زمانه بخوام بشن. بعضی دیگه هم میگن شما دیگه خیلی دارین با آش و شور میکنین، بچه باید بره درس بخونه تا برای خودش کسی بشه. دسته دیگه هم هستن میگن درسته کلی از چیزایی که تو ایران به اسم درس به خورد بچه‌ها میدن به درد هیچیشون نمیخوره، اما به هر حال بودن و خوندنش از نبودن و نخوندنش بهتره. حالا از شما خواستیم که جواب این سوال کچی رو بهمون بدید دیگه. خودتون در طول مدت تحصیل با این سوال آیا چجوری برخورد کردین؟ لطف کنید که پاسخاتون رو به ما بدید. به راه‌های ارتباطی ما isko@radiofarda.com، تلفن‌های تماس ما 20420-2211-24-133-163، تلگرام و فیسبوک ایسکای فردا، اینستاگرام من که الان لایو هم هستیم، روی اپلیکیشن های iOS و اندروید هم میتونید اونهایی که سمارتفون دارن ما رو پیدا کنید و جواب بدید بهمون. به بهترین جواب ها نمره 20 کارت صدافرین ارائه خواهد شد. از بدترین جواب دهنده ها هم با خطکش کف دست و خودکار لا انگشت و به صورت یه لنگ پا دم در پذیرایی خواهد شد. ضمناً تکرار این برنامه زنده رو میتونید پنجشنبه ها جمعه ها 1 تا 3 بامداد و جمعه ها و شنبه ها 8 تا 10 صبح بشنوید.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، 2 روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین 2 روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
خب شمایی که این چند وقت همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل دیگه گوشت از هرچی سخنرانی و تحلیل سیاسی و کوفت و زهرمار اینجوری پر شده، بذار برای تنوع دلتون رو ببرم به صحرای مجلس شورای اسلامی. همین دیروز پریروزا مثل که دعوا شده بود توش، چه دعوایی. گوش کنید علی آقا لاریجانی چقدر توپش پر از دست یکی از نماینده ها.
این که فریاد میزنی بیاد اینجا کار درستیه؟ مجلس که فقط با شما تشریف ندارید، آیین نامه داره، تذکر دارید به صبر کنید، تو عادت کردید با فریاد کارتون جلو ببرید، بشینید مثل بقیه بفرمایید. توهین هم نکنید دیکتاتور. دیکتاتوری یه چیزی یاد گرفت، دیکتاتوری شما ها هستید تو کشور این بساط را انداخته.
این حرفا رو ایشون خطاب به آقای پژمانفر یکی از حاج آقای مقیم مجلس میگفت که ظاهراً قبلش در قالب داد و فریاد یه حالی به علی آقا لاریجانی داده بود و در جواب این حرفای ایشون هم اومد گفتش که
تیربون دست بنده است آقای دکتر یا دست شما. 10 سال عقبی شما رئیس قوه بودن، 12 سال شما رئیس مجلس است.
او چه آماری هم داد. البته در ادامه آقای پژمانفر نشون داد که حتی از میدون سید اسماعیل هم رفته آمار دقیق گرفته در مورد لاریجانی ها و روابطشون.
تو میدون سید اسماعیل هم میگن بینشون دیدگاه شما و آقای روحانی فرق نمیکنه، یعنی همه مملکت دست قوه دست شما بوده، تریبون دست ماست و دست شماست.
بله، حالا یکی نیست به اینا بگه تریبون اصلا مال همه تون، اصلا نصف کنید با هم بخورینش. چی از این تریبون بازیاتون برای مردم در میاد آخه؟ ها؟ تو رو خدا یه دونهشو بگید، یه دونهشو اگه بگید ما چارگوشه استودیو رو میبوسیم، خداحافظی میکنیم، میذاریم میریم. به خدا، به جان شما. و شمایی که با شنیدن بعضی حرفا و اظهار نظرهای مقامات کلم قمری رو کلت سبز میشه؟ اینو بدون که جوان اول نظام مقدس جمهوری اسلامی حاج آقا جنتی در عنفوان شباب گفته که بی تعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم، ما برای روزی کار میکنیم که اینها با مدیران جوان و انقلابی جایگزین شوند. آقا به خدا اگه من هیچ گونه دخل و تصرفی توی حرفای ایشون کرده باشم، همش مال خودش، عین همونو خوندم. ببینید من فکر میکنم دو حالت داره، یعنی یا آقا جنتی ریاضی بلد نیست، یعنی مثلا تفاوت 19 سال و 90 سال رو نمیدونه، یا این که
خدایا
ای بابا نه تو رو خدا، نه چیز خیلی ناراحت شد، من با شما نبودیم مثلا، ولش کن چه کاریه. علی وقت ایشون هم مثل آقا مکارم دچار مشکلات فیزیکی میشه، خونش میفته گردن ما، بیا درستش کن. ولش هیچ چی نازو بل نه جنتی چه قولو نه نه گریه نکن، چیزی نی چیزی نی بدید. و شمایی که از بس این هفته بوی ماه مهر و اینا رو کردن تو دماغت، دیگه داری کلافه شدی، یعنی کلافه میشی یا کلافه شدی دیگه، شمایی که همجه هرس میخوری میگی من نفهم آخه این ماه مهر کوفتی آخه چی داره اینقدر یه سری ها قش و ضعف میکنن براش، شمایی که اصلا همتون دیگه کل و یوم همتون سخت نگیریم بابا، به قول آقا رضا مارمولک به اندازه همه ما آدم ها راه هست برای رسیدن به خدا، نه برای چیز، برای مواجهه با ماه مهر و شروع فصل پاییز و فصل مدرسه و اینا. حالا یه سری ها سرما پسندن میگن به به رفت اون گرمای کوفتی بابا راحت شدیم راحت داریم میشیم، بعضی ها میچینن شده دیگه فاز علم و تحصیل گرفتن بد فرم، یه عده‌ام که خب رویاتشون لطیف و هنریه میگن اصلا نقاشی طبیعت در قاب پاییز یه چیز دیگه است، یه سری ها از همین الان لرز کردن پولیور کاپشن کردن تنشون از رفتن گرما و تابستون، کارت بزنی خونشون در نمیاد. اینا میگن اصلا پاییز کیلو چنده، اصلا ما پاییز نداریم هنوز تابستونه. البته راست میگن ها، خصوصا اگه محل زندگیشون تهران باشه خیلی راست میگن، با ماشاءالله هوا الان تابستونای ما هم که تابستونی تره اونجا، که پاییز کجا بود، اصلا پاییز نداریم، 30 درجه 32 درجه پاییزه، واقعا پاییز مال ماست که هنوز اول مهر نشده، سوز پاییز همچی چک میزنه تو صورتمون، بیا و ببین خدا.
بیرون سرده ولی دلمون گرمه، باد و بارون ما رو جدا نکرده، بیرون سرماست صدای خشخش برگاست، ولی با تو سرما واسم بی‌معناست. من میدونم تا پیشت هستم، خورشید و دارم توی دستم، ما پاییز نداریم تا هم دیگر رو داریم، هر جایی پا میذاریم آفتاب داغ و داریم، ما پاییز نداریم تا هم دیگر رو داریم، تابستون رو داریم هر جایی پا
خب ملینا جان، شنیدم این هفته پر از روز جهانی بود.
آره آره به خدا، من اصلا موندم بین این همه روز جهانی و تو این وقت کوتاه کدومشو بگم.
یه روز جهانی همچی خوشتم و خوشمزه بگو لطفا، نری سراغ اون تلخاش همین اول کار.
روز جهانی شیر مدارس خوبه؟
شیر مدارس والا نسل ما که خیلی از این چیزا به خودش ندید تو دوران مدرسه، ولی حالا با توجه به اینکه این هفته هم مدرسه ها با شده، بگو قصهش چیه.
قصهش اینه که از سال 2000 سازمان کاروبار و کشاورزی جهانی
خب
25 سپتامبر هر سال رو اختصاص داده به این مسئله تا مردم دنیا یادشون نره که بچه‌ها با شیر بخورن.
زمان ما که فکر کنم روز جهانی خطکش و شیلنگ و چک و لگد بعد میذاشتن، تو یادمون نره چوب معلم گله، هر کی نخوره خوله. دیگه چی؟
ولی با این وضعیت برای شما یه روز جهانی رویا دارم فقط.
نه دیگه از خودت در نیار الکی.
نه به خدا. 25 سپتامبر روز جهانی رویا هم هست.
جدی؟
ولی
خب پس درست شد. الان ما هم میتونیم در این روز فرخنده مشارکت داشته باشیم.
آره دیگه، عملاً پیام این روزم همون شعر معروف رویاها تو از دست ندست دیگه.
بله، همون که لنگستون هیوز گفته، رویاها تو از دست نده، اگه رویاها تو از دست بدی زندگی بیابون برهوتی میشه که برفا توش یخ زده باشن.
آدم یاد رادیو پس فردا میفته ها.
آره باشه، حالا نوستالژیکمون نکن. دیگه چی داری برامون؟
والا 26 سپتامبر هم روز زبانهای اروپاییه.
آخ این زبانهای اروپایی رو نگو که دلم خون از دستشون ملینا.
ایوا چرا؟ چه مشکلی داریم باهاشون شما؟
بابا مشکلم اینه که تو این اروپا هر 300 کیلومتر یه زبان عوض میشه. خب نکنن دیگه این کارا رو. یعنی میانگین کاربرد هر زبانی که بلد باشی 300 کیلومتر بیشتر نیست.
باشه، پس میگی مسئولین رسیدگی کنن.
بله خیلی متشکرم.
29 سپتامبر روز جهانی قلب خوبه. شعارش هم اینه: نگرانی، آگاهی و افزایش سلامت قلب.
و قلبای شکسته چی؟ واسه اونا هم روز جدا گذاشتن یا همین 29 سپتامبر رو؟
البته خب این بیشتر مربوط به سلامتی همین قلب فیزیکی میشه، ولی خب اگه قلب شکسته ها هم علاقه دارن میتونن در این روز مشارکت کنن. روز جهانی ترجمه هم ضمناً 30 سپتامبره.
روز ترجمه؟ یعنی اگه انتقادی به بعضی از ترجمه ها هم داشته باشیم باید تو همین روز بگیم یا اون جداست؟
نه بفرمایید شما، چون برای انتقاد به ترجمه روز جدا نداریم.
آها ببین، بعضی وقتا میبینیم مثلا کتاب خارجی 600 صفحه‌ای هنوز یه هفته از انتشارش نگذشته ترجمه فارسیش منتشر شده.
آره خب این معنیش اینه که سرعت مترجم خیلی بالا بوده دیگه.
آخه از گوگل ترنسلیت هم سریع‌تر
دیگه.
بعد مراحل چاپ کتاب و اینا رو هم بخوای در نظر بگیری، یعنی انگار دوستان خط به خط که نویسنده داشته کتابو مینوشته، اینا هم همزمان ترجمه میکردن کتابو.
اتفاقا یکی از معجزات اینجور کتابای سریع ترجمه اینه که به فارسی نوشته شده، ولی هر چی میخونی هیچی نمیفهمی چی گفته.
بله دقیقاً. ایشالله بعضی از دوستان سریال ترجمه مون از این به بعد حداقل ظاهر رو حفظ کنن، یه ذره وقت بدن بعد ترجمه کتابو بدن بیرون دیگه. چون گوگل ترنسلیت که همیشه هست، اون از بین نمیره در هر حال.
بله بسیار نکته نقضی بود که ایشالله دوستان مترجم توجه میکنن بهش.
بله خیلی متشکرم، دیگه کاری بود که دستمون برمیمد دیگه. بریم سراغ کار و بار و برنامه امروز.
یه روز تازه و دوباره کار و بار و درد سر، دوباره زندگی میونه آدمای در به در. یه روز بی ثمر توف این روزگار بی پدر، مسیر خونه تا اداره رو مسافر میزنی، واسه مسافرای بی نوا همش کارشناسی میکنی، بر میزنی بی کلاسی میکنی، جوا هی سیاسی میکنی، در میری از پلیس و دوربین خیابونا، رد میشی دشمنی با چراغ راه نما، میخوای برسی خونه به خلوت شبونه، به فیسبوک و واتساپ، چت توی تلگرام، به فحشهای بیدلیل توی اینستاگرام. بازی 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 آدم مجازی، دستی دستی داری عمرتو میبازی، بازی 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 آدم مجازی، دستی دستی داری عمرتو میبازی. شب و دوباره پرس توی پیج های این و اون، سر زدن به حال و روز آدم های بینشون، ما گدای لایکی، ما دل خوشیم به فالوور، عشق ساخت شایعه هی کپی شر رو به. بازی 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 آدم مجازی، دستی دستی داری عمرتو میبازی، بازی 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 آدم مجازی، دستی دستی داری عمرتو میبازی.
ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
به یه موقع این زمین میرسم.
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
دلاور پهلوان، فریبرز غریب سلام.
سلام، سلام به تو فرشید عزیز و گرامی، به همه همکاران محترم و همه شنوندگان ورزش دوست.
قربون شما. خب این هفته یک خبرایی بود، یکی از مهمترین خبرها این بود که آقای اینفانتینو رئیس فیفا یک حرفایی زد و همینطور یک خانم دیگه‌ای هم که ظاهرا جایزه گرفته بود، ایشون هم نامی از دختر آبی آورد توی صحبتاش، درسته؟
بله.
بریم اول حرفای آقای اینفانتینو رو بشنویم، بعد شما، من ترجمه‌اش هم می‌خونم، بعد شما توضیح بدین راجبش.
مرسی.
So there is women's football in Iran.
پس در ایران فوتبال زنان هم جریان داره، ولی یه مشکلی هست و اونم اینه که زنان در ایران نمیتونن به استادیوم برن و فوتبال مردان رو تماشا کنن. ما در این باره تلاش کردیم و از فدراسیون فوتبال ایران و مقامات این کشور تضمین گرفتیم که این رویه به زودی تغییر کنه و در بازی بین‌المللی بعد، یعنی 10 اکتبر، این اتفاق خواهد افتاد و ما خوشحالیم از این بابت که ما و کل دنیا نظاره‌گر این خواهیم بود که زنان ایرانی هم در ایران برای تماشای مسابقات فوتبال به استادیوم برن. بله، اینم صحبت‌های آقای اینفانتینو بود که من ترجمه‌اش رو خوندم. ما در خدمت شما هستیم.
این آقای اینفانتینو، اینو بعد بگم که تو این هفته گذشته این صحبت‌هایی که شنیدیم، اینو بگم، دوشنبه شب تو مراسم بهترین‌های فیفا د بست در شهر میلان انجام داد این صحبت‌ها رو. آقای اینفانتینو چند تا نماینده فرستاده بود از طرف خودش شخصا به ایران،
درسته.
دیده بودن. من فکر می‌کردم که نماینده‌ها بیان یه گزارش ملو بدن، با توجه به اینکه شدیداً استتار شده بودند از سوی مقامات بالادستی و پایین دستی، که نمیذاشن هیچ کی بهشون نزدیک بشه، عجب. گزارش بده بهشون از وضعیت. اما واقعا اینفانتینو این رو داره پیگیری میکنه، همونجور که اشاره کردی خانم مگان راپینو هم به عنوان بهترین بازیکن زن از تیم ملی فوتبال آمریکا انتخاب شد، اشاره داشت به سحر دختر آبی که سوخت در آتش و صحبت کرد موقعی که گرفتن جایزه‌اش. و من فکر میکنم این اشاره‌ای که باز کردی 10 اکتبر 18 مهر که بازی در ورزشگاه آزادی هست، ایران با کامبوج، سرآغاز یک فصل نوی باشه در مورد رفتن زنان به ورزشگاه. از این به بعد زنان و مردان با هم تیمای ایرانی رو تشویق میکنه، فرقی هم نداره، هیچ تمیز و جدا نکرده بازیای ملی یا باشگاهی.
بسیار عالی، امیدواریم. ما هم منتظر میمونیم برای این تاریخ 10 اکتبر، بازی ایران کامبوج در ورزشگاه آزادی، ببینیم که چه اتفاقی میفته.
یه توضیح کوچیکم بدم، یوفا، اتحادیه فوتبال اروپا، هم 2 روز پیش یه بیانیه داد، از همه کشورهای اروپایی درخواست کرد که به کشورهای تیماشون، باشگاهیشون یا ملیشون نرن، به اون کشورهایی که زنان نمیتونن برن ورزشگاه، که مسلما ما تنها کشوری هستیم که وضعیتمون اینجوریه.
بله، یه خبر خیلی ناراحت کننده هم همین 1-2 روز پیش اومد. یه پسر 8 ساله از دیوار داشته سنگ نوردی میکرد تو اصفهان، ظاهرا افتاده زمین. ماجرا چی بوده؟ از وضعیت این پسر خبر داری فریبرز؟
آخرین وضعیتش، بله خبر دارم، متاسفانه اینو بگم، صحنه ویدیوش خیلی بد بود، شوک‌آور بود.
من اصلا خیلی اتفاقی دیدم و اصلا اشتباه کردم دیدم، واقعا خیلی صحنه بدی بود. بعد اینا چرا مگه از این تنابای حائل ندارن؟ چرا هیچی نداشتین؟
همینه فرشید جان، همینه. 3 تا اتفاق پشت سر هم تو این 3-4 هفته گذشته افتاده، واقعا متاسفم، هیچی نمیتونم بگم. حالا جالبه چه نداشتیم، نه حالا جالبه دعواشونه، آقا تو تشک چرا نذاشتی، استاندارد نیست. بعد اون گفته کمکیه، که اون که جوونی که نوجوون 8 ساله که رفته بالا، تنابشو محکم نبسته، دارن حالا هر کی داره به گردن هیئت کوهنوردی اصفهان. این اتفاق در ورزشگاه اول قرار بوده باشه، این مسابقات نوجوانان و نونهالان، که استاندارد نبوده، ورزشگاه بردنش تو اصفهان، بردنش تو فولادشت انجام داد. حالا دعواست، آقا کی بود کی بود، من نبودم، این نبود اون نبود، حالا تنها چیزی که فراموش شده این بچه است. آخرین وضعیتش اینه که پزشکا گفتن یواش یواش داره هوشیاریشو، امیدوارم که سلامت باشه، به دست میاره. اما باید امیدوار باشیم که همچین چیزایی نبینیم. متاسفانه ما هی میخوام یه خبرای غیر از این بدیم، نمیشه، و خبرای متاسف.
بله، خیلی ناراحت کننده بود واقعا. خب امیدواریم که سلامتیشو به دست بیاره. حالا در هفته های آینده اگر با خبر شدی ما را هم در جریان بذار. فریبرز عزیز، قرعه کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا انتخابی المپیک هم امروز انجام شد. انگار هیچ نماینده ای از ایران هم حضور نداشت.
بله، هیچ نماینده ای نرفته بود. در بانکوک پایتخت تایلند انجام شد. بازی ها قرار آخر دیما در همونجا برگزار بشه. کشورهای آسیایی با هم باید بزنن. تیم ایران برای اینکه برن المپیک، تیم ایران توی گروه سخت افتاد. البته همه نوشتن گروه مرگ. به نظر من همه گروه ها سختن، هیچ گروه آسان نیست. با کره جنوبی و ازبکستان و چین خودشون سه تا مدعی صعود به المپیکن، ایران افتاده. تیم ملی، تیم امید فوتبال، امید زیر 23 سال رو دادن دست حمید استیلی مدیر این تیم. چند ماه پیش هم فرهاد مجیدی رو انتخاب کرد به عنوان سرمربی. هیچ کدومشون، در همهشون بچهای خوبی هستن. این دو نفری که اسپردن بسیار پسر، پسرای خوب، بچهای فوتبالی عالی، ولی در حد تیم ملی فوتبال امید نیستن. فرهاد مجیدی تجربه نداره، سوزونده میشه، مثل محمد خاشپور که دو سال پیش هم اومد سرمربی تیم امید شد، نتیجه نگرفت، اصلا اسمی ازش نیست. و متاسفانه بعد از این 44 سال امیدوارن همه فوتبالیا تلسم نرفتن به المپیک بشکنه، اما من چشم باب نمیخوره، این تلسم میشه 48 ساله احتمالاً.
امیدواریم که بریم به المپیک. بریم سراغ تیم خودمون دیگه. دربی رو که آقا بردیم یک شنبه، میخوای کوتاه از دربی برامون بگو تا بریم سراغ بازیای امروز؟
بله، دربی رو برد تیمتون. خب به هر حال یه بازی یه خود جنجالی بود از نظر فنی. نمره من زیاد جالب نیست، تقریبا صفر اگر منهای صفر نباشه، فقط همون یه گل رو داشت. پرسپولیس ها بردن، دارن میرسن صدر جدول. به هر حال پنالتی خراب کردن، مثل همیشه استقلالی ها همیشه تو دربی عادت دارن پنالتی خراب بکنن.
حواشی چی داشت این بازی؟
حواشی که کلی سر صدا داشت، مشکلات دیگه‌ای داشت که مثل همیشه تماشاگرها اومدن رفتن، 57,000 تا بلیت بیشتر نفروختن و یه مقداری تماشاگر پشت در موندن، بازار آزاد بود، دوباره یه سری مشکلات آنچنانی بود. اما
ظاهرا استقلالی هم باز برای دختر آبی شعار داده بودن توی همون توی بازی دربی قبل از بازی،
داشت یادم میرفت. بله اگه موافق باشی، مثل اینکه شعارش هم آماده است، شعار این استقلالی هم گوش بدیم بعد بریم سر اصل مطلب.
بله، به علی پروین بلیت نداده بودن فریبرز؟
آره، اصلا میگفتن بلیت، چون بازی میزبان استقلالیا بودن، میگفتن اصلا دعواشون شده بود که هیچ بلیتی نبوده، چون بلیت ها الکترونیکیه. این داستان بلیت الکترونیکی هم باز رب جز زیر ساختا، حالا فعلا چند هفته از مشکل داریم. یه چیزی دیگه هم بگم، وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال هم باز عکس اون اماد، اون پسرک 6 ساله‌ای رو که فوت شده بود، با دستاش عکسش رو گرفت و آورد یه دورم زد و دم این وریا غفوری گرم که پیشرو، یکی از پیشروهاست در مثل علی کریمی و مسعود شجاعی.
خب امروز هم که پرسپولیس با سپاهان بازی داره، الان بازی در جریان، چه خبر از بازی؟ الان هنوز 0-0؟
هنوز 0-0. نیمه دوم، دقیقه شو من از راه دور نمیبینم، فکر میکنم دقیقه
64
الان شدیم 65. بله 0-0. نیمه اول یه بازی خوبی بود، پربرخورد بود. تا حالا داور سه تا کارت به اینوریا داده، سه تا کارت به اونوریا، احساسی بود. هرچند بازی خوبی بود، اما یه چیزی هم بگم راجب میکروفون سیما. دوباره سیمای جمهوری اسلامی میکروفوناشو بست، این دفعه شولد اونا نبود، به قول آلمانیا گناه اونا نبود. هوادارا حرفای توهین‌آمیز و رکیک می‌زدن، مجبور شدن صداشو ببندن، مخصوصا آنچنان توهینای به اضافه 18 به قول تو که
چرا به قول من
بد بود. بعضی وقت میگی به اضافه 18 یا 16، من بگی به اضافه 18 شو از تو قرض گرفتم. آره، اینی که به داور مخصوصا، اما داور تا حالا خوب مدیریت کرده، سه تا از اونا، سه تا از این وریا قرمزا و زردا کارت گرفتن. بازم مشکل بلیت فروشی الکترونیکی بوده، در خبر اومده که خیلی جمعیت پشت در مونده، بازی احساسی، مسائل احساسی به مسائل فنی چربیده. سرپرست پرسپولیس به جای اینکه بیاد آروم بکنه، آقای خلیلی هم اومد وارد ماجرا شد، صحنه یکی از صحنه‌های برخورد، داور به اونم کارت داد. اگر اتفاق خاصی نیفته بازی باید بازی خوبی بشه. الان هم مثل که یه ضربه ایستگاهی سپاهانی ها گیر آوردن، اما متاسفانه آنچنان که این چند هفته و این چند ماه و این چند سال اخیر، مخصوصا دو سال اخیر، این فوتبال اعصاب خردکنی شده، یعنی مرتب بازیکن‌ها با داورا کلکل دارن، جدل دارن، که یه صحنه‌های زشتی، همون صحنه‌ای که یادت باشه ایران و ژاپن بود تو جام ملت‌ها، ایران باخت اونجوری با اون وضع بد، بچه‌ها رفتن به طرف داور، اونا ژاپنی اومدن زدن تو گل.
بله.
این چیزای متاسفانه باشگاهی هست و کسی هم نمیتونه جلودارشون بشه.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی می‌کنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
نفس باد صبا باز به کام خواهد شد، سال تحصیل دیگر بار تمام خواهد شد، بدین وسیله پایان تعطیلات مفرح تابستانی و آغاز سال تحصیلی 98-99 را به جمیع دانش آموزان و دانشجویان عزیز صمیمانه و از ته دل تسلیت گفته، امیدواریم هرچه سریعتر این بلیه 9 ماهه از همه این عزیزان با سلامتی و شادی برطرف گردد. عزاداریم برای آن خوابیدن‌های تا لنگ ظهر، آن نخوابیدن‌های تا صبح سحر، آن کولرهای همیشه روشن و لشکردن‌های تمام نشدنی و از دست رفته. دلتنگیم برای وقت‌هایی که کسی نمی‌توانست از هر فرصتی استفاده کرده عیش ما را با گفتن جمله منحوس برو سر درسات نابود کند. سوگواریم برای تابستانی که کسی را یارای دخالت در برنامه‌های روزمره و شبمره ما نبود، اما امید داریم که در این سال تحصیلی هم پدیده‌هایی مثل آلودگی و وارونگی و حضور شن و ماسه در هوا و همچنین بارش برف‌های وحشتناک و باریدن سنگ و سرب از آسمان و طوفان و گردباد و زلزله و باقی بلایای طبیعی تعطیلی‌آور، انواع و اقسام تعطیلات را برای ما به ارمغان آورند. ای هم تحصیلی، ای هم عزا، با توییم و همراهت، به امید اینکه روزی همه فصل‌ها تابستان و درب تمامی مراکز آموزشی دولتی، خصوصی، انتفاعی، غیر انتفاعی، نمونه، نیمه نمونه و غیره گل گرفته شده، به جای آنها فضای سبز ایجاب گردد. ستاد ساماندهی عزاداری‌های تمام نشدنی آغاز سال تحصیلی جدید.
آخه یادش بخیر.
یا چی دقیقا؟
مدرسه دیگه. من همیشه جام تای کلاس بود.
آخه جالبا، من هم همیشه تای کلاس می‌نشستم.
ایول بزن قنده.
آخه
همیشه از آخر اول بودیم.
به نظر چون دیوونه بودیم میفرستادنمون تای کلاس.
وایسا ببینم، تو مگه تو مدرسه هم دیوونه بودی؟
آره بابا، من مادرزادی همینجوری بودم. بابی کوچه کارخونه دیوونه.
خوش به حالت. من بعدن دیوونه شدم.
ولش کن دیگه، اول و آخر هممون مثل هم شدیم دیگه. میگم یادت تو مدرسه اگه لیوان نداشتی مفسر شیر آب نمیذاشت آب بخوری؟
آره یادمه، مثل شمر بود. من میرفتم از شیر توالت آب میخوردم.
واقعا؟ حالت بد نمیشد؟
چرا، ولی دیگه شیر آب شیر آبه دیگه. چه تو توالت چه تو روشویی، همه آباش از یه جا میاد.
آخه به ما یه نازم داشتیم خیلی وحشی بود، یه روز منو خیلی بدجور کتک زد. بعدش بابام آوردم مدرسه، بابام هم زد حتی.
آره. نازم نبودن که، بروسلی بودن.
آره ولی بازم یادش بخیر، اصلا قدیما کتکش هم به دل می نشست.
ببینم شما هم تو مدرسه تو فیلم نشون می دادن.
آره فیلماشون هم همه یا سامورایی بود و با شمشیر می زدن همدیگر رو نس می کردن. یا از این فیلم ترسناکا بود.
می خواستن صف بار بیایم، زمان جنگ بود دیگه.
گفتی جنگ، یادم هر چند وقت یه بار نمایشگاه شهدا برگزار میکردن، عکس دل و روده و کله نسجد و مغز پخش و پلا شد و این چیزا رو میزدن رو در دیوار، ما ببینیم عبرت بگیریم.
عبرت چیه بابا، حالمون به هم میخورد، اعصابمون میریخ به هم.
میگم شاید تو دیوونه شدی واسه تأثیرات مدرسه بوده.
نه بعدن بیرون مدرسه یه چیزای دیدم که این چیزا پیشش هیچی نبود.
آخه ولی اولش دیگه خوب آبندی شدیم، ما قبول داری؟
آره الان دیگه یه ذره هم نشتی ندارم. خوب آبندی شدم. ولی تو گناه داشتی.
چرا؟
خب تو دیوونه بودی، باید میفرستادنت مدرسه مخصوص دیوونه ها.
ای بابا اون موقع همه چی در هم بود عزیزم، یکی از نازمای ما یه بار زد دستم و شکون. آخه ولی تا روز آخر که بازنشست شد ناظر مدرسه بود. همچنان
الان کجا؟
تا همین دو سال پیش که فوت کرد همینجا بستری بود.
همینجا؟ آخه واسه چی؟
دیگه بعد از بازنشستگی کسی دم دستش نبود که بزنه تخلیه شه.
خب
تو خیابون میفتاد دنبال بچه های مردم اردنگی میزد بهشون، یه گرفتن و بردن بستری کردن.
خدا بیا مرزه، بالاخره اینم یه خلقت خداست دیگه. حلالش کن،
من اون دنیا هم ببینمش از دستش در میرم.
ببین بیا از خاطره های خوب مدرسه بگیم دیگه.
خاطره خوب؟ خاطره خوب هم ای داریم. یه بار موهام بلند بود، آوردم سر صف با ماشین یه چارو روی سرم باز کردم.
این خاطره خوبته؟
آره خیلی خندیدیم همه. تا یه هفته همینجوری میرفتم مدرسه میومدم، توی خیابونم هر کی منو میدید میخندید، خیلی خوش گذشتیم.
آخه بعد چی شد؟
هیچی دیگه، خود ناظم دوباره ماشین اصلاحش رو برد همه زد.
من ولی یه بار سر صف قرار شد برم با صوت قرآن بخونم، هیچی بلد نبودم. صد دانه یاقوت رو با صوت خوندم. اینجوری صد دانه یاقوت دست به دست.
صدا خوبه، بخون بازم. آفرین.
با ندیم و تردیب یکی جا نشسته.
واقعا جنس صدا تو دوست دارم. ادامه ده، اون یاقوت رو یکم بیشتر بکش.
نه اینجوری ببین آخه نمیشه.
بکش دیگه. یاقوت
بگی یه کامتون رفت فاسمون رسید به آسمون، خوب شدیم لایدون، خوب شده حالمون، تو شده حال من تا خود صفت در شب و فام بمون. بگی یه کامتون رفت فاسمون رسید به آسمون، خوب شدیم لایدون، خوب شده حالمون، تو شده حال من تا خود صفت خود.
به دست برولم تو توان چت تو تور با لیدی دیوان قرطی ها دارن غیر میدم براها، خالی میشه باز هی میاد براها. بریز بریز یه ریز میخوام چارت بور و سفید میام بام میام میرن رنگ و با رنگ دشتوی دود انگاری هنگ و برم. اگه پایه ای بام هستی تا صبح میدار مست و جاده دست جفتمون سیگار، برنامه براست و مهمونی خوب کن یا که دود موزیکامون جنجالی بود. جفتمون شدیم خاطر ساز در میام از خجالت شب و ایگاز رد میدن همه حبس مستقام بعد مهمونی قوطی دستم توی بار.
دستامو صرف بگیر
جان
این شیخ حسن مشکل داره با تو؟
نمیدونم.
هر دفعه میخواد به سبامیال حرف بدنه از میخواد تو برنامه تو. چرا؟ جان خودم این هماهنگ میخونه ببینه تو کی برنامه داری از همون موقع حرف میزنه. خودی بده بهمون. دمت گرم.
والا چی بگم دیگه نمیدونم داستان چی چه کینه ای از ما به دل گرفته. قشنگ میگه سخنرانی های منو دی فقط چهارشنبه پنجشنبه بین 5 تا 7 بندازی. دیگه زورش به ما رسیده دیگه. اینجوریه دیگه. چیکار کنیم؟ خانم و آقایون، دختر خانم و آقا پسرها، چند وقت پیش اعلام شد قراره یه سریال تلویزیونی ساخته بشه با بازی پارسا پیروزفر و شهاب حسینی. موضوع سریال هم داستان شمس و مولاناست که حتما میدونین یه رابطه معنوی و عاطفی عمیق بینشون برقرار بوده. کارگردان این سریال هم حسن فتحیه که سریال شهرزاد ساخته بود و قاعدتا همه چیز حکایت از این داشت که به زودی سریال خوب و مثلا خوش ساخت ساخته میشه و دیده میشه. اما ظاهرا یه عده در حوزه علمیه از اونجا که شمس و مولانا از بزرگان مکتب تصوف هستن خوششون نیومده، این سریال هنوز ساخته نشده، نامه زدن به کی؟ به آقا مکارم شیرازی، عمومکی، حرومکی. دیگه میدونه ایشون فوق تخصص حرام اعلام کردن دارن دیگه، فقط کافیه به یه چیزی مثلا یه مقداری خیره بشن تا اون چیز از بیخ حرام اعلام بشه. این عزیزان خبرچین حوزوی تو نامه می‌نویسن که بله، عده نادان میخوان از زندگی شمس تبریزی که دارای فساد عقیده و عقاید پلیده و از چهره‌های محبوب بین اهل تصوف یا به قول خودشون صوفیه خبیثه سریال بسازن، اونم با بودجه دولت امام زمان. دیگه واویلا آقا، این نامه که میرسه دفتر آقا مکارم، ایشون چشماشون یه برقی میزنن، دستاشون اینجوری میمالن به هم که خدا روزی امروزم رسوند و سوژه حرام اعلام کردنمون جور شد و هیچی دیگه. قلم برمیدارن زیر نامه پاراف میکنن ساخت این سریال حرام است، خلاص. البته ظاهرا ارزشی‌ها همین نامه رو به چند تا مرجع تقلید دیگه هم برای محکم کاری فرستادن که خب به غیر از ایشون آیت الله نوری همدانی هم ساخت این سریال رو حرام اعلام میکنه و حرام اندر حرام میشه دی. بامزه این که نوری همدانی توضیح هم میده که بله، چون فرقه صوفیه یه فرقه زال است و با مرشد بازی به جنگ اسلام ناب محمدی اومدن، ساختن این سریال حرامه. یعنی چی؟ یعنی مرشد بازی و این برنامه فقط واسه خودشون و پامنبریای خودشون خوبه. به عبارت دیگه کسی تو این راسته که ما دکون دستگاه داریم حق نداره دکون بزنه جنس خودشو برفوشه. دیگه پیروان اسلام ناب محمدی اهل رقابت و این چیزا نیستن، میزنن رقابه رو وسط نصف میکنن. یعنی اینکه بخوان حالا مثلا تلاش کنن نظر مردم رو به جنس ناب محمدی خودشون جلب کنن و اینا، اصلا و ابدا. میگن همینی که ما میفروشیم یا میخرین یا هر چیزی نه چه خودتون دیدین. خلاصه که دستن در کاران این سریال بهتره به جای اینکه برن دنبال مولوی و شمس و عرفان بازی و این حرفا بیان، اگه ریگی به کفششون نیست واقعا سریال زندگی معظمله خودمونو بسازن والا، یا چه میدونم بیان مثلا رابطه عاشقانه و عرفانی آقاشون حسن نصرالله رو به تصویر بکشن، اسمش هم بذارن ماجراهای حسن و سید علی. ولی اینجوری که داره پیش میره فکر کنم حتی کسی بخواد پس فردا از زندگی حافظ و سعدی هم فیلم بسازه اینا حرامش میکنن دیگه. چرا؟ مثلا حافظ گفته اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. یعنی استکان واسه حاج آقا بریز بگو حاج این حرف بزن جاشینو بزن به سلامتی ببین چی میبینی. خب حافظ اینجا توی این شعر کلن چیز کرده به پیکر فقه و اینا رفته دیگه. باید اینه که به نظرم اون عزیزانی که رفتن حکم حرام بودن مولانا و شمس و اینا رو گرفتن دیگه پیش پیش نامه هم بزنن برای حافظ و سعدی، چون همیشه گفتن پیشگیری بهتر از درمانه. ولی ممکنه اتفاق بیفته، سریال حافظ سعدی هم ممکنه بخوام بسازن. گفته باشم نگی نگفتی
پیر من و مراد من، درد من و دوای من، پیر من و مراد من، درد من و دوای من. باش بگویم این سخن، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من. از تو
تو به حق رسیدم، ای حق حق گزار من، شکر تو را ستادم شمس من و خدای من، شکر تو را ستادم شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من. شدم زشت تو زن که شه عالمی، تا تو مرا نظر کنی شمس من و خدای من، شمس من و خدای من. محو شدم به پیش تو تا که اثر نماندم، شرط ادب چنین بود شمس من و خدای من، شمس من و خدای من. پیر من و مراد من، درد من و دوای من، پیر من و مراد من، درد من و دوای من. باش بگویم این سخن، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من.
سلام علیکم، حالت چطوره؟
سلام فرشید، شما خوبی؟
خب امروز وقت کمه ملینا، مجبوریم MP3 بریم جلو دیگه. بگو تولد چی داریم؟
خب از اونجا که داریم به پایان ماه سپتامبر نزدیک میشیم، برای هر چه زیباتر شدن این پایان بهتره بریم سراغ بانوی اعظم، ملکه زیبایی و کراش همه جهانیان، مونیکا بلوچی.
به به،
بعد گفتین MP3 بریم دیگه، اون آخر نوار یکم جا داره، ماریون کوتیار رو می‌بینیم.
عالی، خب اول از کراش همه جهانیان شروع کن تا به آخر نوار برسیم. حالا
خانم مونیکا آنا ماریا بلوچی متولد ایتالیاست و کار هنریش رو با مدلینگ توی عکسای تبلیغاتی برندهای معروفی مثل دیور و دیانجی شروع کرده. اوایل دهه 90 هم وارد سینما شد.
آره، معروف ترین و محبوب ترین فیلمش هم که مالناس دیگه. اتفاقا من تو تعطیلات رفتم همون کوچه معروف فیلم مالنا، عکسش هم گذاشته بودم.
آره دیدم توی اینستاتون، و اون سه نفری که لوکیشن رو درست حد زده بودن. قشنگ آره. معلوم بود که رویشون خیلی کراش دارن ها.
دیگه به هر حال کراش همه جهانیان دیگه. بلوچی البته بیشتر با فیلم ماتریکس جهانی شد. یکی دیگه از کاراش هم که برای ما ایرانی ها آشناس، فیلم فصل کرگدن به کارگردانی بهمن قبادی بود که اونجا با بهروز بوسوقی و آرش خواننده همبازی بود.
خب رسیدیم ته نوار، بریم سراغ ماریون کوتیار، اولین بازیگری که خب برای بازی توی فیلم فرانسوی زبان اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو گرفته. آها. کوتیار با بازی تو فیلم لویانگوز در نقش ادیت پیاف خواننده فرانسوی همزمان تونسته جایزه اسکار، بافتا، گلدن گلوب و سزار رو بگیره.
ماشاءالله درو کرده همه جوایزو. البته اینم برای آشنایی بیشتر با ایشون بگم که ماریون کوتیار بازیگر نقش مال، همسر دیکاپریو تو فیلم اینسپشن هم بوده.
آره، و اینکه کوتیار خواننده، ترانه‌سرا، موزیسین و فعال محیط زیست هم هست.
خیلی هم عالی، تولد کراش همه جهانیان مونیکا بلوچی و خواننده و بازیگر و فعال محیط زیستیمون ماریون کوتیار مبارک باشه. بریم یه قسمت از ترانه اینتر دی گیم با صدای ماریون کوتیار رو بشنویم. Long bright legs folding a secret in their web. You're in a deck chair. So slowly taste me bare, a dash of flesh in your eye, and a snapshot of your veins.